بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالحق ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معین مصحح للعقد. بحث ما در این است که اگر انسان به خیال این که مال خودش نیست، مال غیره، یک مالی رو بفروشه، سمن کشفه که مال خودش بوده، اینو اصطلاحا هم میگن تخیل فضولی. یعنی بحث ما در فضولی واقعی نیست، در تخیل فضولیه. مثال واضحش اینه، یک پسری ماشین پدرش رو میفروشه به خیال اینکه پدرش زنده است و برای پدرش میفروشه، اما بعدن روشن میشه که نه، اون زمانی که ماشین رو فروخته پدرش مرده بود، مثلا ماشین خودش رو میفروشه، به ارث به این مونده بود. اینو میگن تخیل فضولی. ما گفتیم اولا این عقد صحیحه، باطل نیست، البته صحت تعهلیه. ثانیا گفتیم این عقد به اجازه نیاز هست. چرا؟ خودش خونده دیگه، خود طرف صاحب مال خونده. دیروز من یه قانونی گفتم خدمتتون و نوشتید هم، اونم این بود که ما سه عنصر محوری داریم. اینا رو اونایی که ننوشتن بنویسن. سه عنصر محوری در عقد داریم. اولا باید اصل مالیت باشه. اصل مالیت یعنی چه؟ یعنی مال مالک باشه. برای نقل و انتقال مال مالک باشه. مال غیر رو نمیشه نقل و انتقال داد. این اولا. اصل و رضا، باید به این نقل و انتقال راضی باشم. این دو. سه، مالک هم بداند این مال اوست. طیب نفسش به عنوان انه ماله باشه، نه طیب نفسش به عنوان این که صرفا یه مال معینیست فروخته میشه. دقت کنید ها، ما دو نوع طیب نفس داریم. یک طیب نفس داریم به متعلقش مال معینه، من اینو میفروشم. خب ممکنه پسر ماشین پدرشو میفروشه، طیب نفسم داره میفروشه، اما به چه عنوانی میفروشه؟ به این عنوان که مال معینیست. یک طیب نفس دارم من اینو میفروشم به عنوان این که مال منه، من ماشینم رو میفروشم، رضایت دارم به فروش ماشینم. اون طیب نفسی که شرط است و عنصر سومه، بما انه مالو هست، نه اینکه من طیب نفس دارم به اینکه این مالو میفروشم. در فضولی طیب نفس هست این مالو میفروشم، اما به عنوان طیب نفس مالکانه نیست. پس به همین خاطر چون در این معامله طیب نفس موجود نیست، به همین خاطر فتوا دادیم که باید چیکار کنه؟ اجازه بده. بدون اجازه نمیشه. این از دیروز مونده بود. خب من یک تکمله ام انجام بدم. یعنی چی میخوایم ما بگیم؟ میخوایم بگیم که این فرد تخیل فضولی کرده، فکر میکرد مال غیره، چون طیب نفس نداره، طیب نفس مالکانه، به همین خاطر عقد ناقص شده. عقد چه چیزش رو نداره؟ طیب نفس نداره. اون طیب نفسی چه شرطه اونو نداره، ولی طیب نفس به یه معنای دیگری داره. طیب نفس به این مال معین، ولی طیب نفس به این که این مال به ما انه مالو هست و رازیست به انتقال، اینو نداره. من یه مثال دیگری هم بزنم، آقایونی که دیروز نبودن دقت کنند. یک فردی به شما وکالت داده، گفته این زن رو طلاق بده. شما هم به خیال این که وکالت دادن ایگاء طلاق بخوانید، میگید انت طالقون. بعد این کشفش با زن خودته. مثلا ما قدیم در عروسی میدونست همدیگه رو میشناختن یعنی چهره همدیگه رو در عروسی میدیدن دیگه، با وصف نکاح صورت میگرفت. دختر فلانی، دختر بزرگ فلانی، دختر وسط فلانی. خب این طلاق داده، این طلاق صحیحه؟ بیجیم نه، باد صحیح نیست. چرا؟ درسته تیب نفس به طلاق داره، به زن خودش گفته انت طالقون، با تیب نفس گفته، اما نه به عنوان انها زوجته. به این عنوان تیب نفس متعلقش این نیست. پس تیب نفسی که در عقود و ایگاعات هست باید متعلقش این باشه که من میدانم مال منه در بی، من میدانم زن منه در طلاق و سایر. روشنه؟ خب پس ناقص میشه، بدون تیب نفس میشه. اینجا یه فرقی بین ایگا و عقد است، اینو من توضیح دادم به خاطر این روشن بشه. وقتی ناقص شد، عقد ناقص تکمیل پذیره، ایگا ناقص باطله. فرق ناقص اینه، در عقد ناقص میشه با اجازه بعدی تکمیل کرد، ولی ایگا ناقص دیگه باطله، چون ما ایگا فضولی و اینا نداریم، ایگا ناقص نداریم، یا هست یا باطله. اینو بخونیم، از دیروز مونده بود. فلحقو ان القصد الى الانشاء المتعلق بمال معین. حقی نست شما قصد کنید اون انشایی که متعلق به مال معینه. این بله مصحح للعقد، عقد رو تصحیح میکنه. نقل انتقال درست نمیکنه ها، عقد به ما هو عقد درست میشه. عقد خوب خوندی، اما اون یکی شرطش هنوز مانده. مصحح عقد است یعنی چه؟ به معنا قابلیتی للتأثیر. این عقد قابلیت داره تأثیر بذاره. عقد خوب خونده ای، اما عقد صرف چه کافی نیست، عقد معتی به نفس لازمه. در خود عقد، خود عقد لا یحتاج الى العلم به کونهی مالن له، احتیاجی نیست شما بدانی که مال توست در خود عقد. اما عقد مؤثر، فقط عقد نیست، عقد مؤثر، عقد بداوه تیب نفسه. لیکن لا یکفی ذلک فی تحقق الخروج عن ماله، این کفایت نمی کند که این نقطه تحقق بیابد که این مال از ملک او خارج شد به صرف این انشاء. چرا این کفایت نمی کنه؟ چون تیب نفس نیست، صرف عقد است. این خوندن مستصحیح عقد رو صحیح میکنه، منظور از صحیح یعنی صحت تعهلیه میده به عقد، اما مؤثر هنوز نیست. مال خودش، عقدش باطل نمیشه. چه در ببین، در مرحله عقد عقد تحقق مییابد، اما در مرحله نقل و انتقال فقط عقد نیسته، همراه با تیب نفسه. اونی که بداند مال خودشه در تیب نفس شرطه، در عقد شرط نیست. روشنه؟ خب ثم این کان ذلک الانشاء، اگر این انشاء مما یقبل اللزوم به لحوق الرضا، اگر قابلیت دارد لازم بشه با ملحق شدن اجازه، یعنی این انشاء انشای عقدی باشه، کفت الاجازه، اجازه کافیه. چما فی العقود و الا وقل انشا باطلا، چون این انشا ناقص متولد شده میشه باطل. چما فی العقاد. این مربوط به درس دیروز ما بود. ما تا اینجا دو مرحله اومده ایم. آقای من اصل مسئله گم نشه خدمتتونا. اصل مسئله چیه؟ من به تخیل فضولی مال میفروشم، در این حال چه مالکم؟ باع ثم من کشف انه مالکم، باع فضولیان، اما بعد فهمیدیم که مالکم. گفتیم این صحت تعهدی داره و یحتاج الى اجازه. تا اینجا اومدیم. خب ما دو تا اجازه داریم. این بحثی که امروز مطرح میکنم بحث خیلی مهمیه. دو نوع اجازه هست. یه وقت اجازه در فضولی داریم، اجازه در بیع فضولی، یه اجازه هم در بیع خیاری داریم. در بیع خیاری مثلا شما مغبون شده اید یا مال معیوب است، می توانید چیکار کنید؟ فسخ کنید. می توانید هم اجازه بدید، یعنی امضا کنید. این اجازه به معنای امضا. اون اجازه ای که در بیع خیاری هست معناش چیه؟ معناش تثبیت عقده، محکم سازی عقده، یعنی حق فسخ رو خراب کردن، دیگه حق فسخ نداری. اجازه در بیع خیاری یعنی حق فسخ رو ابطال کردن. اجازه دادی یعنی امضا کردی حق فسخ رو. معناش چیه؟ اینا رو دقت کنید. بعضی چیزها متزلزل الحدوثن، بعضی چیزها متزلزل البقاءن. شما یه وقتی یه جایی پذیرش هنوز نشده اید، این متزلزل. یه وقتی نپذیرش شده اید، یکی دو سال هم اونجا هستید، اما یک شرایطی گذاشتن که ممکنه این شرایط با شما سازگار نشه، اینو میگن متزلزل البقا. بیع خیاری متزلزل البقاست، عقد فضولی متزلزل الحدوثه. یعنی چه؟ در بیع خیاری وقتی شما امضا میکنید دیگه اون از جهت بقا محکم میکنید. به عبارت اخرى خیارات بعد از نقل و انتقاله. نقل و انتقال شده، این مال توست، فروخته، ولی میتونی برگردونی. فسخ خیانه برگردوندن، اونو میگن متزلزل البقا. اما در بیع فضولی بحث برگردوندن نیست. اگر شما بیع فضولی رو اجازه ندید چی میشه؟ اصلا منتقل نمیشه. شما میتونید نذارید منتقل بشه، اونو میگن متزلزل الحدوث. پس یک اجازه داریم، اون اجازه تزلزل حدوث رو درست میکنه، یعنی نقل و انتقال صورت میگیره. اون اجازه فضولی. تا فضولی مالک اجازه نداده این بی نقل و انتقال صورت نگرفت. یه اجازه هم داریم که امضا اصطلاح هم میگن، این در بی خیاریست، این نقل و انتقال شده ولی حق ابطال داشتی، اون حق ابطال رو از بین میبرن. ردش هم همینطوریه. اگر در عقد فضولی رد کنی، مالک رد کنه، یعنی نمیذاری انتقال بشه. اما در بیع خیاری رد کنی، یعنی دوباره برمیگردونی انتقال رو، چون انتقال شده بود. پس فرق است بین اجازه در بیع خیاری و اجازه در بیع فضولی. تا اینجا روشن؟ خب این که ما در تخیل فضولی کدوم نوع اجازه است؟ این مورد بحث ما فضولی نیسته، مورد بحث ما تخیل فضولی، خود صاحب مال فروخته. این مورد بحث ما آیا ملحق به اجازه در عقد فضولیه یا ملحق به اجازه در بیع خیاریه؟ شیخ میگه با توضیحاتی که ما دادیم اون نقصان و کمبود در تیب نفسه. تا تیب نفس نیاد اصلا نقل و انتقال صورت نمیگیره. پس حدوثیه. با تبیینی که ما کردیم این اجازه مثل اجازه به یه فضولیه، نه مثل اجازه به یه خیاری. خب اما صاحب جواهر و بعضی از فقها ها اینا معتقدن که این اجازه مثل اجازه بیعه خیاریه. چرا؟ میگن از باب قاعده لازرره. چطور شخص مغبون به خاطر اینکه ضرر نبیند میگیم حق فسخ داری؟ شخصی که مال معیوب داره در خیار عیب به خاطر اینکه ضرر نبیند میگیم حق فسخ داره؟ اینجا هم تو نمیدونست مال خودشه فروخته، از باب اینکه متضرر نشه. انسان بعضی وقتا مال دیگری باشه شاید ارزون بفروشه، زیاد اهتمام نکنه، مال خودش باشه با دقت میفروشه، متضرر نشه، میگیم چیکار کن؟ حق فسخ داری. میگه نه، اینجا ضرر به اون معنا نیست، اینجا این ضرر از جهت جاهل بودن به این است، نمیداند مال خودش منتقل شده. مثل عقد فضولیه، در عقد فضولی مالک جاهل به انتقال بود، به اصل انتقال. گفتیم اجازه بده آقای مالک این انتقال بیابد. اینجا عالم به انتقاله اما جاهل به اینکه انتقال به انه ماله. پس بازم بحث انتقاله، جهل به بحث انتقال متزلزل الحدوثه. پس این اجازه از اون باب است. این قسمت رو بخونیم. ثم انه ظهر مما ذکرنا، روشن شد از گفته های ما در وصف توقف بر اجازه. چرا متوقف است این عقد بر اجازه؟ ما گفتیم چون تیب نفس نداره. این انهاز الحق للمالک من باب الاجازه لا من باب خیار الفسخ. این حقی که ما به مالک دادیم از باب اجازه است، اجازه در فضولی، نه از باب خیار فسخه. یعنی که یعنی فعقده، عقد این مالک متزلزل من حیث الحدوث للبقا. همه اینا رو توضیح داده ما. کما چنانچه بعضی ها اینطوری تصور کردن، کما گواه و بعض من گاره به اسرنا. این گواه و زمینش به بقا برمیگرده، چنانچه بعضی ها متزلزل بقا تصور کردن، بعضی ها که هم عصر ما بودن مقارب نزدیک بودن با هم عصر ما. و تبعه بعض من آثرناه، بعضی ها که ما با اونها معاصر بودیم اونها تبعیت کردن از اونها. اون قارب اسرنا محقق تستریست، اون ما معاصر او بودیم، صاحب جواهر، بله، نزدیک به عصر ما بودن و قبل از ما بودن و محترمانه برخورد میکنه ها. نمیگه ما اونها هم عصر ما بودن، ما هم عصر اونها بودیم، یعنی اونها حق تقدم بر ما داشتن چون صاحب جواهر مقدمه بر شیخ. پس محقق تستری و به تبع او صاحب جواهر اینجا تصور کردن که این عقد متزلزل البقاست، معللن، در حالی که تعلیل آوردن به قاعدت نفی ضرر، گفتن اینجا قاعده نفی ضرر جاریست، مثل خیار عیبه، مثل خیار غبنه. چرا ما این گونه قبول نمی کنیم؟ از فیه ان الخیار فرع الانتقال. اشکال این متزلزل بقا اینه. این جواب است داد چرا متزلزل بقا قائل نیستیم. میگه این خیار فرع انتقاله، یعنی اول منتقل میشه مال، شما چه حق خیار داری میتونی فسخ کنی اون انتقال رو، یعنی دوباره برگردونی. اما وقت تقدم توقف و علاتیب نفس، دیروز خوندیم خود انتقال متوقف بر تیب نفسه، اینجا هم مشکل ما مشکل تیب نفسه، پس هنوز منتقل نشده تا بحث خیار مطرح کنی. بله، تیب نفس مال
استدلال شیخ اشتباهی، چون اونا به قاعده نفی ضرر استناد کردن، خیارا که مثلا
قیاس
نکردم
ایمی نداره.
خود خیارا چرا جاری میشن؟ چون یه نفی ضرره.
آی من میدونم قاعده لا ضرر در خیارات بعد الانتقال مطرحه.
بله ولی اینا استنادشون به
استناد
ضرره، نفی ضرره قبل از انتقال هم هست.
الان توضیح میدم اون جوابشون. این ضرری که اینجا مترتبه اون ضرر بعد الانتقال نیست، ضرری است قبل از انتقاله. ای نداره به قاعده لا ضرر استناد کنید. میخواد بجاشه قاعده لا ضرر فرق میکنه استنادش در اینجا. اونجا استناد قاعده لا ضرر بعد الانتقاله، اینجا هنوز انتقال صورت نگرفته. به همین خاطر چون انتقال صورت نگرفته با قاعده لا ضررم استناد کنی مثل به خیار نمیشه. و ما ذکراها من الضرر، اون دو بزرگوار اون ضرری که اینجا ذکر کردن که المترتب على لزوم البی، چه ضرری که مترتب میشه بر لزوم بی. اگر بی او اینجا لازم بدانیم ضرر میاد. خب میگه ببینید یه وقت ضرر از عوض و معوض میاد، اونجا خیار عیبه. شما این معوضت معیوبه، این معوضت عوضش متناسب با اون نیست. ببین در خیار عیب معوضیه معیوبه، ضرر در معوضه. در خیار قبل چیه؟ در خیار قبل این معوض مقابل این عوض درست نیست. یعنی این معوض مثلا این فرش 1,000,000 میارزید، الان 2,000,000 به تو فروخته، پس ضرر در اونجا متوجه عوض یا معوضه. در اینجا ضرر متوجه عوض و معوض نیست، ضرر متوجه این است من نمیدانم، ضرر متوجه جهل من است. جهل به چی؟ جهل به اینکه این مال من است. ضرر از اینجا اومده. این ضرر ممکنه مادی باشه، ممکنه ضرر مادی هم نباشه، ضرر معنوی باشه. مال خودم بود نمیفروختم. پس اون ضرری که در خیارات هست یا برمیگرده به عوض یا برمیگرده به معوض. اما این ضرری که در این بحث ما هست به عوض و معوض بر نمیگرده. من عوض رو میشناسم، معوضم میشناسم، هیچ عیبی در عوض نیست، هیچ عیبی در معوض نیست. اینها فرضم این است مقبونم نیست، اونها نیستن. یعنی بحث بر نمیگرده به عوض و معوض، بحث بر میگرده به جهل من. منی که فروختم به تخیل فضولی جاهل بودم که مال منه. خودش میگه ببینید لیسل امرن راجعنی در عوض و المعوض. اینجا این ضرری که مترتب شده بر نمیگرده به عوض و معوض، چنانچه در خیار عیب و خیار قبن و اینها به عوض و معوض بر میگرده. و اینما هو این ضرر لانتقال الملک ان مالکی، ضرر به اینجا برمیگرده چون این ملک از مالکش منتقل شده. من دون علمهی و رضا، بدون اینکه رضایت و علم داشته باشه. خب چرا رضایت داره دیگه؟ میگه رضایت داره اما به عنوان انه ماله نه. ولا فرق فی الجهل، فرق نمیکنه در جهل به انتقال مالهی، این که من جاهلم که مالم منتقل شده یا نه، فرق نمیکنه جاهل به اصل انتقال باشم یا جاهل به مالهی باشم. جاهل به اصل انتقال در فضولیه، جاهل به مالهی در تخیل فضولیه. ولا فرق فی الجهل به انتقال مالهی بین ان یجهل اصلا انتقال، بین این که اصل انتقال رو جاهله، این در کجاست؟ فضولی. شما یتفق فی فضولی او یعلمه و یجهل تعلقه به ماله، یا میدونه به انتقال رو میدونه، خودش فروخته دیگه، اما تعلق این مال، تعلق انتقال به مال خودش رو نمیدونه. تعلقه زمیرش به انتقال برمیگرده، جاهل به تعلق انتقال به مالشه. خب این اصلا انتقال نمییابد، یعنی به عبارت اخرى اینجا متزلزل الحدوثه، چون با این جهل همراهه. اون تیب نفسی که شرط در انتقال اینجا نیست. و من المعلوم ان هذا الضرر این ما قاعده لازرر رو نفی نمی کنیم. آقا گوش کنید، ما قاعده لازرر رو میگیم اینجا ضرر یه چیز دیگری است، به ضرر به قبل العقده، قبل الانتقاله. من المعلوم ان هذا الضرر هو المثبت، این ضرر همان بود که اثبات میکرد لتوقف عقد الفضولی علی الاجازه. با همین قاعده لازرر قبلا اثبات میکردیم، یکی از ادله ما در متوقف عقد فضولی بر اجازه همین ضرر بود، اما این ضرر غیر از اون بحث خیاراته. از لا یلزم من لزومه بدونها سوا هاز از ضرر، چون لازم نمیاد از لزوم این عقد بدون این اجازه مگر این ضرر. اگر توقف بر اجازه نداشته باشه فقط این ضرر میاد که طرف نفهمید مال خودش رو فروخت، غیر از این ضرر چیز دیگری نیست. تا جران نفروخته یا جران ارزون نفروخته بحث عیب نیست، فقط این ضرر چه نمیدونست مال خودشه، ضررش از جهل به انتقاله. لزوم این عقد، لزوم این بیت. ببینید عقد رو لازم بدانیم، لازم یعنی صحت فعلیه اینجا منظورشه. عقد رو اگر لازم بدانیم متضرر میشه این مالک. چرا متضرر میشه؟ چون نمیدونست مال خودش رو فروخت. بدون اجازه لازم بدانیم ها، فقط این ضرر میاد، جهل به انتقال مالش بوده، سایر ضررها نمیاد. خب یه نکته، این نکته رو دقت کنید، خیلی جالبه. آقای من، پس ما سه تا باب داریم، اینا رو باید جدا کنیم، باب فضولی، باب خیار، باب تخیل فضولی. گفتیم باب تخیل فضولی به کجا ملحقه در این بحث؟ به فضولی. یعنی اجازه از باب تزلزل حدوث، اون حدوث رو از تزلزل خارج میکنه، حدوث رو از تزلزل. یه چیزی ناقص متولد شده، بچه 6 ماه ناقص متولد شده، میذارید کجا؟ دستگاه، تا بزرگ بشه. اینجا هم عقد شده اما ناقص، تیب نفس نداره، اون تیب نفس رو با اجازه حل میکنیم. خب اینجا یه نکته دیگری مطرح میکنه، میگه شاید یه فقیهی بیاد عقد فضولی رو باطل بدونه، آیا لازمن این هم باید باطل بدونه؟ در اون مسئله بطلان هم این تابع است؟ میگه نه، ممکنه عقد فضولی رو باطل بدونیم، این عقد فضولی نیست آخه، این تخیل فضولیه. پس ما یه عقدهایی پیدا کردیم، اون عقدها هم متوقف بر اجازه است، اما عقد فضولی نیست. میگه ربطی به اون نداره مگر بعضی از ادله، بعضی از ادله بود، اون ادله رو در بطلان عقد فضولی ما قبول میکردیم، بله اینجا هم باطل بود. اون کدوم ادله بود؟ مثلا یکی از ادله بطلان عقد فضولی این بود، مقارنت تیب نفس با عقد. میگفتن چون مقارنت شرطه، پس این عقد فضولی مقارنت نداره، پس چیه؟ باطل. اگر این دلیل رو انتخاب کنیم اینم باطل میشه به خاطر این دلیل. اما بیاییم بگیم که لا تبع ما لیس عندک، اونی که مال تو نیست نفروش، به اینجا ربطی نداره، مال خودشه. پس بعضی از ادله اونجا ممکنه بیاد اینا رو هم باطل کنه، اما کلیت نمیشه گفت. به عبارت اخرى اینا با هم ارتباط اینطوری ندارن، چون اونجا رو باطل بدانیم حتما اینجا رو باطل بدانیم. ثم ان الحکم بالصحه فی هذه الصوره، این که ما گفتیم این صورت صحیحه، آقای من مسئله تمام شد، ما گفتیم صحیح است، احتیاج به اجازه دارد، اجازهش هم مثل اجازه فضولیه، این سه مرحله رو گذراندیم. میگه این چه سوچ به صحت کردیم در این صورت، منظور از این صورت چیه؟ تخیل فضول. این غیر متوقف علی القول به صحت عقد فضولی، این متوقف نیست ما حتما قائل به صحت عقد فضولی بشیم. بل یجری علی القول بالبطلان. اگر قائل به بطلانم بشی ممکنه جاری بشه اینجا، مگر بعضی از ادله که من یه ادله شو گفتم دیگه، مگر بعضی ایشون هم یه ادله دیگه، ادله عقلی شو گفته. بعضی ها گفتن آقا تصرف در مال غیر حرامه، اینم اون موقعی که میخواست بفروشه خیال میکرد مال چیه؟ مال. اینم از باب تصرف در مال غیر، از باب تجری میشه حرام، اگر تجری رو حرام بدانیم. الا ان یستند فی بطلانهی، مگر در بطلانش استناد بشه به ما تقدم، بون دلیلی که قبلا خوندیم من قبح تصرف فی مال الغیر. این یک. من یه دونه دیگر هم گفتم، اینم تو حاشیه بنویسید، یا استناد بشه به اعتبار مقارنت طیب نفس با عقد. به اینها استناد بشه میگیم با اینجا هم باطله، اما به اینها استناد نشه، مثلا استناد بشه به لا تبع ما لیس عندك، دیگه ربطی به اینجا نداره. فیتجه اندهو هی نیزن البطلان، اون موقع نزد او، بله نزد شخصی که به این استناد کرده و بط گفته عقد فضولی باطله، اینجا هم باید بگه باطله، چون این دلیل اینجا هم شامل است. این سمه یغرم المسمن و این گاله جاهلن، این ربطی به اینجا نداره، زیرش خط بزنید. خب الرابعتو، چهارمی، اینو بعدم میخونیم این قسمت های وقتی باطل شد بسمن رو غرامت باید بده، اینو بعدا مفصل میخونیم. آقای من چهارمین صورت اینه،
تصرف در مال غیر
عقد خوندن دیگه، عقد نسبت به مال غیر عقد میخونی، بله میدونم در اون موقعی که تخیل میکرد انگار تصرف میکرد در مال غیر دیگه، اصطلاحا هم میگن تجری دیگه. آقا بحث صورت ثالثه این بود که من پسر ماشین پدرم رو برای پدرم میفروختم، ولی بعدم فهمیدم که ماشین خودمه، الان ماشین پدر رو برای خودم میفروشم، بعد میفهمم که نه مال خودم بود اصلا فروختم. فرق این صورت رابعه با ثالثه چیه؟ فقط اونجا للعب بود، للمالک بود، اینجا لنفسهی، میشه همون مباحث اینجا میاد، حتی بعضی اشکالات اونجا اینجا نمیاد. اونجا میگفتن ما گسده لم یونشم، ما گسده لم یگم و ما وگه لم یون، اینجا اینطوری نیست، همون چه گست کرده واقع میشه، اونجا گست کرده بود برای پدر، ما اونجا تبیین کردیم گفتیم پدر به ما انه مالکون گست کرده بود، نه پدر به ما انه زیدون. خب اونو حل کردیم که ما گسده وگه، اما اینجا دیگه اون اشکالات بازم نیست، همون مباحثی که اونجا گفتیم عقد صحیح است، یحتاج الی الاجازه دو، این اجازه هم مثل باب فضولی سه، همونها اینجا هست. الرابعتو ان یبیع لنفسی به اعتقاد انه لغیره فنکشف انه له، برای خودش بفروشه به این اعتقاد که مال غیره، بعد روشن بشه که مال خودشه. والاقوا هنا ایزن از صحه، اقوا اینجا هم این است، این مال، این عقد صحیحه، این بی صحیحه، ولو علی القول به بطلان الفضولی، ولو قائل بشویم که فضولی باطله، چون ما گفتیم ربطی به هم ندارن مگر در بعض الادله. خب اقوا این است هنا از صحه و الوقوف علی الاجازه، این وقوف و ذمه بخوان عطف است به این صحت، اقوا این است این عقد صحیحه و متوقف بر اجازه است، به مثل ما معرف الثالثه، همون ادله ای که در صورت سوم مطرح کردیم. حتی اینجا یه مطلب دیگری هم میتونیم بدیم، یه مقدار بریم بالاتر، ممکنه بیایم بگیم مثلا اجازه نمیخواد، برای خودش فروخته دیگه، چرا؟ چون کسی که برای خودش میفروشه ادعای مالکیت میکنه، یعنی غاصبانه میفروشه، پس بعد از اینکه ادعای مالکیت کرد تیب نفس مالکانه داره، دقت کنید ها، تیب نفسش درست میشه مالکانه، چون ادعای مالکیت میکنه. اول پسری که ماشین پدر رو برای خودش میفروشه، قبل از اینکه بفروشه ادعای مالکیت برای خودش میکنه، پس تیب نفس مالکانه هم درست میشه. ممکنه این حرف رو بزنیم، اما این ممکنه وحشی داره اینجا. اقوای نسل متوقف بر اجازه است. چرا؟ اون تیب نفسی که لازم است، تیب نفس به این چه مال خودش هست واقعا، این شرطه. در هر حال فی عدم الوقوف هنا و چون لا یجریف سالسه، این که متوقف بر اجازه هم نباشد، یه وچی اینجا هست که در سومی نیست. اون وچش رو من توضیح دادم ها، اون کدوم وچه اینجا هست؟ تیب نفس مالکانه ای که از غصب اومده. و لذا قبل لزومه هنا، به همین خاطر بعضی هستن اینجا لزوم رو تقویت کردن، گفتن اصلا این عقد لازمه، اجازم نمیخواد. بعض من غالب الخیار فی الثالثه، بعضی ها که قائل به خیار در صورت سوم بودن، اینجا گفتن اصلا خیارم نداره. اینجا عبارت شیخ فنی ها، چون در بحث سوم یک مطلبی مطرح شد که آیا این اجازه از باب خیاره یا از باب فضولیه، میگه اونا بعضی اونجا گفتن از باب خیاره، اینجا اومدن گفتن نه اصلا این لازم عقد، اینجا اجازه هم لازم نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.